عصرتون بخیر باشه، ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوگی اقتصاد. امیدوارم که امروز دومین روز از نوروز 1403 رو به خوبی و خوشی در کنار خانواده های محترمتون سپری کرده باشید. بد نیست یه گزارشی هم به ما بدید در شبکه رادیو اقتصاد که اگر سفر تشریف بردید کجا تشریف بردید، اگر در جاده هستید وضعیت راه ها چگونه است، وضعیت آب و هوا در شهرهای مختلف چگونه است، قیمت ها و کیفیت کالا و خدمات چگونه است. ما هم در جریان باشیم که با کارشناسان و مسئولین بتونیم به وقتش در میون بگذاریم. سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. اما دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان اقتصاد در سالی که گذشت.
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، سلام به مردم ایران، سلام به شنونده های رادیو اقتصاد. خوش آمدید به برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. با افتخار سومین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید تا حوالی یک ساعت پیش رو. در همین سرآغاز برنامه سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. مجله خبری تحلیلی اقتصاد در سالی که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. سومین برنامه هست در دومین روز از فروردین 1403 با شما همراه هستیم. دعوتتون میکنم که تا پایان بشنوید این برنامه. این ویژه برنامه تا 13 فروردین ماه از همین طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون خواهد شد و برای شنیدن برنامه های قبلی میتونید مراجعه بفرمایید به تارنمای رادیو اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir و فایل های صوتی برنامه های پیشین رو دریافت بفرمایید. افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده، هوشمندسازی مالیات ستانی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسنامه دار شدن کارتخانها، تفکیک حسابهای تجاری از شخصی، رونق گرفتن صورت حسابهای الکترونیکی و اخذ مالیات از خانه های خالی.
مرور رویدادهای بازارهای اقتصادی در سالی که گذشت. چشمانداز 1403 اقتصاد در سالی که گذشت.
همراه هستین با مجله خبری اقتصاد در سالی که گذشت در نخستین پنجشنبه از سال 1403 خورشیدی. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم در ماه عبادت‌های عاشقانه و بندگی خالصانه. امیدوارم که در این ماه پربرکت جزو سعادتمندان باشید. با ما همراهی بفرمایید و بر اساس عناوینی که لحظات پیشتر خدمتتون عرض کردم مشخص شد که امروز میخواییم از چه بعدی از ابعاد گوناگون اقتصاد صحبت بکنیم. بله، حدس شما درست هست، از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده خواهیم گفت و شما رو دعوت میکنیم به مشارکت، تحلیل و ارزیابی خودتون رو. شما شنونده های رادیو اقتصاد از وضعیت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در کشورمون در سالی که پشت سر گذاشتیم رو پیامک بفرمایید به 30036 37.
مجله خبری تحلیلی، اقتصاد در سالی که گذشت.
همراه میشیم با کارشناس و خبرنگار اقتصادی سرکار خانم نرگس معززی تا در خصوص موضوع برنامه امروزمون یعنی مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از زبان ایشون بشنویم. خانم معززی سلام میگم خدمت حضرت عالی، خوش آمدید به اقتصاد در سالی که گذشت.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من سال جدید رو هم به همه هموطنان تبریک میگم.
روز بر شما. با شما باشیم و نگاهی بیاندازیم به آنچه که در حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در سالی که پشت سر گذاشتیم شاهد بودیم.
بله انشالله. خب سالی که گذشت یعنی و سالی که حالا پیش رو خواهیم داشت سالی هست که توجه ویژه‌ای به مالیات و درآمد مالیاتی شده. سال 1402 یک اتفاق مهمی که برای قسمت مالیات کشور ما افتاد، راه اندازی سامانه معدیان و تقریبا هوشمندسازی مالیات ستانی از کسبه و همه ی فعالان اقتصادی بود. خب ما مصوبه‌ای رو در سال گذشته داشتیم برای تسهیل تکالیف معدیان مالیاتی و از اول دیماه تمام معدیان مکلف شدن تا صورت حساب الکترونیکی در سامانه معدیان صادر کنند. خب اینها یک پیش‌زمینه‌ای داشت. ابتدا قبل از اینکه حالا سامانه معدیان به صورت حساب الکترونیکی برسه، کارتخوان‌ها شناسه‌دار شدن و وصل شدن به پرونده شخصی فعالان اقتصادی. سپس حساب‌ها تفکیک شدن و حساب‌های تجاری و شخصی مشخص شدن. ما بالغ بر 19 میلیون حساب تجاری شناسایی کردیم و این روند ادامه داره. تمام بانک ها در سالی که گذشت به این سامانه متصل شدن و تفکیک حساب رو صورت میدن و در نهایت صدور صورت حساب الکترونیکی گام بسیار مهم و بزرگی هست تا بتونه مالیات ستانی رو به سمت عادلانه شدن و بهبود فرایند مالیات ستانی ببره. خب ماله. حالا سازمان مالیاتی در این مسیر همچنان این سامانه در حال تکمیل شدن و تکمیل نشده، خیلی از معدیان هنوز نپیوستن. یک مسئله خیلی بزرگی به اسم فرار مالیاتی قرار حل بشه در این مسیر که خب نیازمند همکاری خیلی از دستگاه ها هستش. افزایش 2,300,000 معدی مالیاتی در سالی که گذشتم یکی از اقدامات و اخبار مهمی بود که اتفاق افتاد و اون هم در همین مسیر منجر شد. یعنی ما در کشورمون سال گذشته 2,000,000 فرد اقتصادی رو شناسایی کردیم که تا حالا مالیات نداده بودن و پرونده‌ای هم نداشتن و خب این باعث میشه که علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی ما شاهد این باشیم که اخذ مالیات عادلانه تر باشه و این کیک مالیات ستانی بزرگتر بشه. مصوبه این که خب اتفاق دیگه‌ای که در لایحه بودجه 1403 افتاد افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده بود که خب تاکید شد به این موضوع که بعضی از اقلام اساسی زندگی مردم شامل این نمیشه، چون اصلا معاف از مالیات بر ارزش هم شده بودن و این 1% افزایش قرار بود کمک کنه برای اینکه بتونه قسمت دیگه ای از هزینه های دولت رو تامین بکنه و خب این هم یکی از اخبار مهم بود. و اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی بالاخره سال گذشته نتیجه تقریبا بهتری نسبت به سال گذشته داشت.
شروعش بود به هر حال.
بله دقیقاً همینطور. سال گذشته وعده‌ها داده میشد، شناسایی انجام میشد، اما فهرست ها درست شناسایی نمی‌شدن و گاهن خب پیامک به خونه ای میرفت که خب من داخلش ساکنم و این پیامک درست نبود. اما سال گذشته اتفاق خوبی افتاد، شناسایی ها دقیق تر شد، هلوش 2 تا 5 هزار میلیارد تومان تا جایی که خاطرم هست مالیات ستانی انجام شد و خب اصلا هدف این مالیات ستانی بود که این خونه ها عرضه بشن به بازار مسکن، نه اینکه فقط مالیات ستانی انجام بله. بشه. و میگم قسمت اعظمی که ما خیلی روش تاکید داشتیم و تاکید هم داریم در سال که پیش روی ما هست
بله.
تکمیل سامانه معدیان و هوشمندسازی شدن مالیات ستانی هست. چرا که بعد از اینکه این سامانه تکمیل بشه ما اجرای 2 پایه مالیاتی جدید رو پیش رو خواهیم داشت، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموعه درآمد، که این دو خیلی خیلی وقت پیش در بیش از 140 کشور دنیا اجرایی شده و ما هنوز اون رو اجرایی نکردیم و خود این 2 پایه مالیاتی منجر میشه که خیلی از فعالیت‌های سوداگرانه در جامعه ما مثل خرید بیش از حد طلا و سکه، خرید بیش از حد ارز در بازارها از بین بره و
بله.
اون نقدینگی به سمت بازارهای مولد بره نه بله. مولد.
بسیار
ممنون شما هستم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم معززی گرامی. به نوعی نگاهی داشتین با هر کدوم از عناوینی که داشتین به 12 ماهی که از سال 1402 پشت سر گذاشتیم و اتفاقاتی که رخ داد. متشکرم. و اگر بخوایم یک نگاهی هم بیاندازیم برای تکمیل خیلی از این موارد که فرمودین در سالی که آغاز کردیم سال 1403 چگونه می‌بینید؟
ببینید ما زیر ساختار رو تقریبا آماده کردیم، یعنی
بله.
تورای سامانه معدیان وقتی راه اندازی شده، وقتی تست های گرم و سردش رو انجام داده، معدیان اومدن روزانه بیش از 10 میلیون صورت حساب الکترونیکی توش صادر میشه، این نگرش وجود داره و این درخواست و مطالبه مردمی از مسئولان وجود داره که کوتاه نیان و ادامه بدن و قدرت بیشتری بدن به این کارتا این سامانه تکمیلتر و دقیقتر عمل کنه. و قسمت اعظم ماجرا به بقیه دستگاه‌هایی که اطلاعات میدن به این سامانه برمیگرده، از بانک، از اداره پست، از خیلی سازمان املاک اسناد. اینا همشون اگر همکاری لازم رو داشته باشن انشالله در سالهای آتی ما مالیات ستانی عادلانه رو شاهد خواهیم بود.
امید به خدا. پایه‌ها گذاشته شده و باید بله. ادامه دار باشه.
بله همین.
سپاس از شما سرکار خانم معززی که با ما همراه بودین در بخش ابتدایی برنامه. به خدا بسپارمتون.
خدا نگهدار.
ارادتمند. درود مجدد به شما همراهان برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. در دومین روز از فروردین ماه سال 1403 همراه شما هستیم و تکرار برنامه هم در ساعات مختلف از رادیو اقتصاد به سمعتون خواهد رسید. بریم به سراغ دغدغه دیگر از دغدغه اقتصاد این مرز و بوم، بحث مالیات و مالیات بر ارزش افزوده که مهمترین اخبار 12 ماه سال 1402 رو از زبان خبرنگار اقتصادی سرکار خانم نرگس معززی شنیدیم. و اما سلام میگم خدمت آقای دکتر محسن احمدی فرد گرامی همراه عزیزمون در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. درود به شما.
جناب آقای مینایی سلام، وقتتون بخیر و خوشحالم که در برنامه امروز هم با شما همراه هستم، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. بریم به سراغ بحث مالیات و مالیات بر ارزش افزوده. خیلی پرخبر بود مثل دیگر بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد کشورمون. شاید از دید من سوالی که همیشه مطرح میکنیم در هر برنامه اقتصاد در سالی که گذشت، مهمترین خبری که تو سال 1402 از دید من در حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده توجهم رو برانگیخت، بحث تکالیف مالیاتی یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی بود که خیلی هم خبرساز شد. ذیل اون میشه حتی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی رو که مقدمش از سال قبل‌تر سال 1401 آغاز شده بود رو داشته باشیم و بسیاری از اخبار دیگه و حتی یه خبر مهمم بحث افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده به 9% اضافه شد رو هم میتونیم مطرح بکنیم. با شما باشیم و بشنویم.
بسیار عالی. بحث مالیات در اقتصاد ما همیشه مطرح بوده و مطرح خواهد بود. سیاست‌گذاری ها در این حوزه در حال انجام، خیلی ها ایراد می گرفتن به سیاست‌گذاری هایی که در بخش مالیات وجود داشت و معتقد بودن که مالیات به عدالت در کشور ما در واقع پیاده سازی نشده. خیلی ها فرار مالیاتی دارن و خیلی ها که دارن مالیات خودشون رو پرداخت میکنن به نوعی تناسبی بین اینها وجود نداره. اما در سال 1402 سیاست گذاری ها به سمت و سوی رفت که ما شاهد تغییرات ساختاری در بحث مالیات بودیم. بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی به شدت روی این مورد تاکید داشتن و معتقد بودن که بیش از نیمی از افزایش درآمد مالیاتی با تشخیص فرارهای مالیاتی، چه اونهایی که پرونده مالیاتی داشتن و چه اون عزیزانی که پرونده مالیاتی نداشتن، در واقع صورت گرفته و این افزایش مالیات تأمین مالیات بر در سال 1402 از فشار بر مشاغل صورت نگرفته و امیدواریم که واقعا به همین صورت باشه و ما فرارهای مالیاتی رو تونسته باشیم تشخیص داده باشیم و مالیات رو در واقع از اونجا اخذ کرده باشیم. بحث شناسنامه دار شدن کارتخوان‌ها یک گام مهم و اساسی در این حوزه بود که اتفاق خوبی بود. به هر حال تونستیم یکی از مبادی که نقل و انتقال پول در واقع داره در اونجا انجام میشه رو به درستی کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم و از این طریق بتونیم ردیابی بکنیم وجوهی که انتقال پیدا میکنه و مالیات اونها رو بتونیم در واقع تشخیص بدیم و دریافت بکنیم. مالیات بر ارزش افزوده که از اتری اشاره کردید از 9% به نخره در سال 1403 افزایش پیدا کرد به 10% و حالا باید اثرگذاری این 1% رو در اقتصادمون ببینیم. به لحاظ اینکه درآمدهای مالیاتی درآمد اصلی دولت در نظر گرفته شده، در بودجه 1403 هم نقش خیلی کمرنگی رو ما برای بخش نفت در نظر گرفتیم و تمرکز اصلی دولت بر درآمدهای مالیاتی هست. این نکته رو هم بگیم که گفته شد از زبان جناب آقای دکتر سبحانیان که در سال 1402 درآمدهای مالیاتی که پیش بینی شده و در بودجه 1402 تحقق 100% رو ما شاهد بودیم و همه اونها در واقع تحقق پیدا کرد و این اتفاق خوبی است که ما بتونیم آنچه که در یک برنامه یک ساله به نام بودجه در نظر میگیریم رو به درستی پیاده سازی بکنیم، به خصوص در حوزه درآمدها، و امیدواریم که در سال 1403 هم آنچه که دیده شده تحقق پیدا بکنه. خیلی اتفاقات دیگری در بحث مالیات در سال 1402 رخ داد. شما اشاره کردین به برخی از موارد تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که کماکان باید بگیم که در دستور کار هست و به درستی هنوز انجام نشده. بله، مالیات بر خانه‌های خالی هست، مالیات بر خودروهای لوکس که در دستور کار بوده، مواردی رو هم عنوان کرده بودن مسئولان در حوزه مالیات، اما به نظر میاد که در سال 1403 با جدیت بیشتری باید پیگیری بشه تا بتونیم از آن ظرفیتی که برای اخذ مالیات در اقتصاد ما شکل گرفته به عدالت و به درستی بهره‌مند بشیم و تأمین بکنیم درآمدهای مالیاتی رو برای دولت.
بسیار عالی. کارشناسای اقتصادی آقای دکتر احمدی فر معتقدن اقتصاد کشورمون جای افزایش درآمدهای مالیاتی رو داره، اما نه از طریق فشار بیشتر بر روی مؤدیان شناخته شده مثل گروه‌های دستمزد بگیر، بلکه از کسانی که توی بخش‌های تاریک اقتصادیمون فعال هستن. و به درستی هم اشاره کردین بحث بودجه سال 1403 سالی رو که قدم به اون گذاشتیم و دو روزش رو پشت سر گذاشتیم تجریم نمیشه درباره مالیات صحبت بکنیم و پای نفت و بودجه امسال به میون نیاد. توی چنین بودجه‌ای که با هدف کنترل تورم تدوین شده، برداشت حدوداً 50% بیشتر مالیات، شاید خودش یه تناقض، یه پارادوکسی باشه که اصلا ارقام درآمدهای غیر نفتی تا چه اندازه واقع بینانه هست و در عمل محقق میشه، شاید سال دیگه در چنین برنامه‌ای قابل پرداختن به اون باشه.
حتما این اتفاق رقم خواهد خورد و به هر حال پیش بینی است و باید یک سال صبر داشته باشیم تا بتونیم با در واقع اون پیش بینی صحبت بکنیم راجبش و ببینیم که آیا تحقق پیدا کرده یا خیر. اما در سال 1402 درآمدهای مالیاتی شرایط خوبی رو تجربه کرد. من میخوام بگم که ما یک نظم خوبی رو در سازمان امور مالیاتی شاهد بودیم در سال 1402 که تلاشای آقای دکتر سبحانیان بود و این نظم به فعالیت‌های اقتصادی هم تسری پیدا خواهد کرد. هر چقدر تلاش بکنیم فعالیت‌های اقتصادیمون رو شفاف‌تر ببینیم در اقتصاد کشور، قطعاً مالیات‌ها ردگیری و رهگیری بهتری رو میتونن داشته باشن برای دولت‌ها و مسئولینمون. امیدواریم که در این مسیر قرار گرفته باشیم. اگر تعریفی داریم برای مالیات، برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به درستی بتونیم پیاده‌سازی بکنیم و شفافیت در فعالیت اقتصادی ببینیم. این شفافیت کمک می‌کنه به جلوگیری از فرار مالیاتی، کمک می‌کنه به عدالت مالیاتی که مد نظر همه مردم هست در پرداخت مالیات و بهره‌مندی از آنچه که پرداخت می‌کنن در اقتصاد کشورمون.
دقیقاً. یادمون باشه که اخذ مالیات بیش از اینکه یه منبعی باشه برای تأمین هزینه‌های دولت، یه ابزار سیاستی هست برای تنظیم روابط اقتصادی در یک جامعه. موافق باشین بریم بشنویم بخش بعدی رو.
ما همیشه مطالبه داشتیم و سازمان مالیاتی هم دنبالش بوده، هوشمندسازی مالیات و اینکه به عدالت مالیات. ما خیلی از اعضامون اگه اعتراض میکنن به این دلیل نیست که بخوان مالیات ندن، همه آمادگی دارن مالیات رو بدن، ولی میگن به حق بدید.
مالیات باید به حق پرداخت شود، اما این حق را بر چه معیاری میتوان تشخیص داد که به عدالت نزدیک باشد؟ کشورهای دارای نظام مالیاتی پیشرو چه معیاری را مبنا قرار دادند؟ مشاور رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ می‌دهد.
کشورهای دیگر وقتی شما می‌رید در سیستم مالیاتیشون که معمولاً محرمانه‌ترین سیستمشون هست، وقتی می‌زنید رو اسم یک فرد، تمام دارایی‌هاش میاد جلوی چشم.
این یعنی هوشمندسازی نظام مالیاتی. حالا لطفاً به گلایه‌های این شهروند صاحب کسب و کار گوش دهید.
این جریمه رو یه بار واسه ما بخشیدن تا 15700 اومد. رفتم که پرداخت کنم، گویا برگه دیگه بنویسه کلش بخشه. رفتم این سری میگه نه، باید 75000 رو کامل بدی.
رئیس سازمان امور مالیاتی اذعان میکند که معضلاتی از این دست به واسطه مواجهه مستقیم مالیات دهنده یا ممیزان یا کارشناسان این سازمان به وجود میآید.
مبنای بسیاری از گلایه های این بزرگواران همین برخوردهای شخصی یا سلیقه‌ای هستش که اتفاق میفته.
کارشناسان حوزه مالیات معضلات فقدان نظام هوشمند مالیاتی را اینطور توضیح میدهند.
تا زمانی که یک نظام مالیاتی تیم نتونه از اطلاعات واقعی فعالان اقتصادی استفاده کنه، هم در مالیات ستانی با مشکل برخورد میکنه، هم فرار مالیاتی به مقدار بالایی خواهد اومد و هم بی‌عدالتی حاکم خواهد شد.
واقعیتی که رئیس سازمان امور مالیاتی هم بر آن سهه میگذارد.
اگر بریم به سمت داده مبنا شدن و حکمرانی مبتنی بر داده، دیگه ما هیچ اختلاف نظر یا هیچ در واقع عمل کردی که منجر به بی‌عدالتی نسبت به معدیان ما میشه نخواهیم داشت.
چاره کار استقرار یک نظام مالیاتی هوشمند است، همان که رئیس دولت 13 در خرداد ماه 1400 وعده اش را داده بود.
برنامه ما راه اندازی سامانه هوشمند مالیاتی.
درود به شما همراهان برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. میخوام شما هم تعامل داشته باشید و مشارکت و پاسخگو به این سوال باشین. از طریق ارسال پیامک به 30,36,37 به ما بگید مهمترین خبری که در حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته، سال 1402 شنیدید و توجهتون رو برانگیخت چه خبری بوده. بریم به سراغ بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای دکتر احمدی فر. این بار همراه میشیم با آقای سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در حوزه مالیات. آقای غیبی پور گرامی، سلام به شما، درود به شما، خوش آمدید.
خیلی متشکر هستم. من تبریک میگم ایام نوروز باستانی رو و همچنین تبریک میگم به روزداران عزیز که انشالله طاعت و عبادتشون در درگاه خداوند منان قبول واقع بشود.
آقای دکتر احمدی فر در ادامه با شما گفتگو خواهند داشت. آقای غیبی پور گرامی.
بله.
آقای غیبی پور سلام، وقتتون بخیر. سال نو رو تبریک میگم خدمت شما و خوشحالم که در این برنامه با شما همراه هستم. دوست دارم از زبان شما بشنوم آنچه که در سال 1400 در حوزه مالیات رخ داد در اقتصاد کشورمون و حالا مواردی که خیلی مهم بود به نظر شما که کارشناس حوزه مالیات هستید و اثرگذار بود در این حوزه رو با هم بشنوید.
بله، در سال 1402 که گذشت عمده ترین تغییرات یکیش اجرایی شدن سامانه معدیان مالیاتی بود. این سامانه البته بخشش اجرا شده و فراز و فرودهای فراوانی هم خواهد داشت. مفهومش به زبان عامیانه اینه که ما در خصوص صورت حساب یا همون فاکتورهایی که فروشنده صادر میکنه ارتباطش با گردش حساب بانک ها همیشه مشکل دارن. خیلی از این فاکتورها کسی که میخواد وام بگیره سوریه، کسی که میخواد صرفا یه معامله انجام بده این فاکتوری دستشه، بعد بخواد موجب فاکتور باش برخورد میکنن، میگه پول واریز نشد، انتقال نشد. سامانه معدیان یعنی یه فرصتی هست که هر کس خواست قراردادی داشته باشه، خرید، فروش، واردات، صادرات، در چارچوب سامانه و اون کد شناسی یکسایی که داره یک صورت حساب الکترونیکی صادر میکنه. این صورت حساب هم وقتی که صادر شد قبلا گفتن یک هفته، اخیرا بخشنامه شده 21 روز فرصت داره در سامانی معدیان مالیاتی بارگذاری کنه. وقتی بارگذاری کرد از محل این فاکتورها فروش شرکت مشخص میشه. بعد که فروش شرکت ها مشخص شد به واسطه معاملات فصلی هم مشخص میشه. از محل معاملات فصلی ارزش افزوده هم از همین محل خارج میشه، یعنی با یک تیر در از سه نشان ایجاد میشه. هم معاملات فصلی از همین طریق انجام میگیره که دی نیاز نیست معاملات فصلی، و هم بحث اون 4000 نامه که هر سال باید معدی بر ارزش افزوده بده پایان هر فصل که 15 روز وقت داره و فصل آخر که زمستان باشه 1 ماه. دقیقا این ارسال معاملات که قبلا سنتی بود الان کسی که فاکتورش و صورت حسابش و الکترونیکی ایجاد بکنه، یعنی این عملیات انجام داده. این یه خدمت خوبی بود. دومین بحث پایانه های فروشگاهی است. کسانی که شرکت نیستن، شخص حقوقی نیستن ولی گروه اولی هستن از سلاحن یا فروششون مشمول 6 ماه اول سال گفتن 18 میلیارد تومان، البته این عدد تغییر میکنه. این افراد هم موظف شدن در پایانه های فروشگاهی مثل همسامانی معدیان خریدارشون رو معرفی کنن. خریدار هم 1 ماه وقت داره که اصالت این معامله رو تایید بکنه. اگه تایید نکرد این معامله قطعی میشه و از منظر مالیاتی بعد مشمول این مالیات میشه کسی که کالا رو فروخته. کسی هم که خریده اگر گزارش نکنه به هر حال به تکالیفش عمل نکرده و اون جرایم خاص خودش داره. یه نکته ای که این سامانه خیلی مؤثر، سامانه معدیان، اگر کتمان فروشی پیدا شد 10% از میزان فروش جریمه است. یعنی عدد درشتی، کسی اگر معاملهی کلانی بکنه و فروشش رو ارسال نکنه 10% جریمه میشه یا خارج از مهلت مقرر. این دو عمده تغییرات اساسی بوده، سامانه معدیان و پایانه های فروشگاهی.
که در واقع اون انگیزه لازم هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی رو ایجاد میکنه این 10% که دیده شده بود. یه نظمی به نظر میاد آقای غیبی پور گرامی، ما در حوزه پایانه های فروشگاهی شاهد هستیم، شاهد بودیم در سال 1402 که قطعا به سال 1403 هم انتقال پیدا کرده و در رابطه با سامانه معدیان، چه اتفاقاتی قراره در سال 1403